فصل هشتم.
آساتور تازه دکانش رو باز کرده بود و داشت روی پیشخوان رو جمع جور می کرد که ناگهان اندام درشت محمد تفنگ به دوش تو دکان هل خورد و شتابان سلامی کرد و بیان که به وحشت و تعجبی که به دکاندار دست داده بود توجه کند، یک راست پشت پیشخوان پیچید و رفت توی پستوی کوچکی که پشت دکان بود. پستو کوچک بود و دور تا دورش قفسه بندی شده بود و تو قفسه ها قوطی های کنسرو و شکلات و بطری های ویسکی و جین پیچیده شده بود و یک پرده قلمکار به درش گلاویز شده بود. آساتور هیچگاه محمد را چنان آشفته و زمخت ندیده بود. او را از خیلی پیش می شناخت، اما نه اینجور و نه با این لباس و نه با این سر و وضع زمخت و گستاخ. همین چند روز پیش بود که آمده بود پیشش، نکونال کرده بود که پولش را خوردند، ولی آن روز فرسوده و آرام بود و رختهای همیشگی خودش تنش بود و تفنگ نداشت. هیچ وقت محمد را با تفنگ ندیده بود. امروز چه بر سرش آمده؟ حتما اتفاقی برایش افتاده. این همچو آدمی نبود که سرزده و با این حالت داخل دکان بشود. با خودش گفت:
مثل این که دعوا داره یا عرص پدرش را میخواد. این اول دشتی اینجا چی میخواد؟ چرا با تفنگ و با این سر رو ریخت؟ ارباب خیلی باید ببخشین که بی اذن اومدم تو پستوت. خون کردم اومدم در خونت.
صدای محمد از تو پستو آرام و شمرده تو گوش مرد ارمنی رفت و تو پشتش را لرزاند. نگاهش تو خیابان سفید آفتاب خورده و پشتش به پستو بود. ناگهان برگشت و تند به پرده پستو نگاه کرد. محمد از لای پرده به پشت خمید. مرد ارمنی نگاه می کرد و بعد چشمانش به چشمان او خیره ماند. مرد خاموش بود و می خواست فکرش را جمع و جور کند که چرا محمد خون کرده و شر را به دکان او آورده و می خواست یک چیزی بگوید و کلمات تو سرش پیچ می خورد. همان وقت یکی آمد تو دکان. یک مشتری قدیمی و آشنا بود که سر و وضع مرتبی داشت. کلاه صاف ماهوت سرش بود. کت و شلوار چوچونچه سفید تنش بود. ریخت منشی‌های ادارات انگلیسی را داشت.
بارون سلام. حال و احوال؟
از محبت شما بد نیست میرزا.
آساتور خندان جواب داد و دانه‌های عرق از تیره پشتش تو گودی چهاربست کمرش سرازیر شد. مرد مشتری دائمی او بود. پیرمرد را دوست داشت. آرامش و سکوت او را دوست داشت. و حالا پیرمرد رنگ پریده و مشوش بود.
خبرداری چه شده؟
میرزا پرسید و ابر پرپشت دودی از دهنش بیرون راند و ته سیگارش را تو زیر سیگاری بلور روی پیشخوان که نقش جانی واکر توش راه میرفت چلاند.
نه چه شده؟
صورت مهتابیش تو چهره گرفته میرزا افتاد و همانجا خشکش زد.
محمد تنگسیر 5 نفر را کشته و در رفته.
کدام محمد؟
آساتور میخواست آرام بپرسد و نتوانست آرام باشد. 5 نفر رو دلش سنگینی کرد و دلش ریخت تو و میدانست که محمد خون کرده و به او پناه برد و نمیدانست که محمد 5 نفر را کشته و دلش میخواست مردک آنجا نبود.
همون محمد که تو جهاز پرسپولیس سکانبان بود.
میرزا جواب داد و کلاهش را رو سرش جا به جا کرد. آساتور همیشه آرام بود و کمتر چیزی او را تکان می داد و حالا نمی دانست به میرزا چه بگوید و بعد به نظرش آمد که یک چیزی به میرزا گفته و نمی دانست حالا چیز دیگری به میرزا بگوید یا نگوید و نمی دانست نوبه ی حرف زدن با کیست که باز کلمات میرزا تو گوشش دوید.
آدم فکرش هم نمی تونه بکنه. هیچ این کارا به این آدم نمی اومد.
خیلی تعجب می کنم. این آدم آرومی بود. گفتی 5 نفر.
تو پشتش می لرزید و آب دهنش خشک شده بود و تو سرش صدا می کرد.
بله. همون 5 تایی که به روز سیاه نشانده بودنش. خودم همین 1 دقیقه پیش دم عکاسخونه حاجی یحیی دیدمش که آروم و خیلی خودمونی داشت راه می رفت و هیچ گمون نمی کردم که 5 نفر زده باشه. نمی دونی که چقدر راحت راه می رفت. مثل این که برای خودش داشت گردش میکرد. عجب دل و جرأت این تنگسی را دارن. این طرف ها نیمد؟ تو ندیدیش؟ باید همین نزدیکی ها باشدش.
میرزا گرمش بود و ترسیده بود و پشت سر هم حرف میزد و پا به پا میشد و تو میدان را نگاه میکرد. انگشتان دست و پای آساتور یخ کرده بود و تو نافش پیچ افتاده بود و خارش تلخی بیخ گلویش راه یافته بود. از پشت سرش حس میکرد که چشمان محمد به چشمان میرزا افتاده و همدیگر را دیده بودند. بی اختیار برگشت و به چهره بیلرزش خیامی که رو پرده قلمکار پستو از دست دخترک شراب می گرفت نگاه کرد. دخترک و خیام و پرده خاموش بودند. سپس رویش را با دودلی به سوی میرزا چرخاند و گفت:
نه، کسی را ندیدم. اونایی که کشته کیا بودن؟
و بیمناک یک قوطی 50 تایی سیگار 555 از تو قفسه برداشت و گذاشت رو پیشخان جلوی مرد. هر روز صبح مرد می آمد و یک قوطی سیگار 555 از او می خرید و می رفت سر کارش و حالا دلش می خواست مرد دیگر حرف نزند و زود از آنجا برود. مرد جواب داد:
تو که باید بدونی، همونایی که پول و پلش خورده بودن. یه دوتا زن هم شل و پل کرده. خواهر و مادر شیخ ابوتراب بودن که هر دوشون رو بردن کوتی. مادره رفتنیه، اما دختره فقط دستش شکسته. اما وقتی که من دیدمش نمیدونستم محمد این کارا رو کرده. به خیالم یکی دیگه بوده. همین حالا زار عباس هم گفت محمد بوده. خب ما رفتیم. عصر میام یه صندوق ویسکی میبرم. یه صندوق آب جای دختر نشون هم برام بذار. حسابمون که زیاد نشده.
آساتور جواب نداد و سرش را به علامت نه تکان داد و تفش را قورت داد و تا زمانی که مرد از خم کوچه نپیچیده بود به او خیره نگاه می کرد و از جایش نمی توانست تکان بخورد. عرق از زیر پوست محمد جوش می خورد و تنش را می گزید. مدتها تو قفسه ها به مشروبات و خوراکی هایی که آنجا چیده شده بود نگاه کرده بود. حالا دیگر سرش زیر بود و به کف نموک پستو نگاه می کرد. پاهای گندش میان عرق و ماسه خیس خورده بود.
دستم بشکنی که خیال نداشتم به او آسیبی برسه. تقصیر خودش بود. خدا بگم چه کارش کنه. من نمی خواستم دستم رو زن بلند کنم. بر شیطون نعلت. عجلش رسیده بود.
فکر می کرد و از خودش بدش آمده بود. دوباره با خودش گفت:
بر شیطون حرومزاده نعلت.
آساتور دفترش را برداشت و فروش قوطی سیگار را توش نوشت و اشتباه کرد و تو حساب میرزا ننوشت و تو حساب کس دیگر نوشت و سپس همانطور که پشتش به محمد بود گفت:
حالا میخوای چه کار کنی؟
و سپس سرش را از رو دفتر برداشت و صاف تو میدان نگاه کرد. محمد از پشت پرده آهسته گفت:
میخوام تو شب اینجا بمونم و شب که شد برم.
و میدید که کسی تو دکان نیست و اگر کسی تو دکان می آمد سایه‌اش رو پرده سنگینی می کرد.
بعد کجا میری؟
آساتور گفت و نمی توانست چشمش رو از میدان برگرداند و به پرده قلمکار نگاه کند.
نمی دونم. میرم تا آخرش جایی سر در بیارم. اما ارباب ببینا، تو 10-15 ساله که من رو می شناسی. می دونی که اگر کارت به استخوانم نرسیده بود این کار رو نمی کردم. حالا هم صاف و سر راست بهم بگو. اگه برات اسباب زحمته، من همین حالا تا هنوز دیر نشده میرم. کجا میری؟ همه خبر شدن. اگه باد تو کوچه برسه میگیرنت. مگه نشنیدی میرزا چه میگفت؟
یکی دیگر آمد تو دکان و سایش رو پرده افتاد و حرفها بریده شد.
یه شیشه ترشی انبو یه قوطی کاری بده.
پسرک سر و وضع آشپزها را داشت. سیاه سوخته بود با موهای صاف چرب سیاه براق و یک دندان روکش طلا که میان لبهایش برق میزد. پیراهن سفید پاکیزه‌ای تنش بود. چشمانش یک پیچ نمکینی داشت که همیشه طرف راست صورت آدم را نگاه میکرد و هیچ وقت به آدم نگاه نمیکرد. آساتور ترشی و کاری را گذاشت رو پیشخوان و دلش خواست زود پسرک را دست به سر کند. پسرک گفت:
ارباب دیدی این تأثیر 6 نفر را زد و در رفت؟
راست میگی، منم یه چیزایی شنیدم.
گفتش تلخ و زننده و دست به سر کننده بود.
یه چیزایی چیه؟ خودم دم مسجد دهدشتی دیدمش که از خونه شیخ ابوتراب در اومده بود. تفنگش کولش بود. هیچ که زهله نمی کنه از خونش در بیاد. میگم بازم میخواد چند نفر دیگر رو بزنه.
بعد خندید و حرفش رو دنبال کرد.
ارباب با تو که خورده حسابی نداشته. اگه داشته دکونه زود ببن برو خونت بگیر بشین تا آبا از آسیاب بیفته.
پسرک با نیش زبان و بدجنسی حرف میزد. آساتور برزخ شد و گفت
برو بابا دنبال کارت. صبح اول دشت بذار به کار و کاسبیمون برسیم. ما با هیچ که خورده حساب نداریم. تو از که اینقدر زبونت ول شده؟
جوانک باز خندید و تو چهره آساتور نگاه نمی کرد. نگاهش رو پرده قلمکار رو در پستو بود. بعد چیزهایی را که خریده بود برداشت رفت و تو کوچه که رسید بلند گفت
بنویس تو حساب صاحب.
آساتور همانطور که پشتش به پستو بود آهسته گفت
میخوای تا شب اینجا بمونی؟ من حرفی ندارم. اما اینجا تو دکون نمیشه. مردم میان و میرن. ممکنه بویی ببرن. باید بری بالا خونه تو سرپله بمونی. اما حالا باید صبر کنی تا نوکرم بره بازار برای خرید. بعد تو بری بالا. حالا اون بالاست نمیشه بری.
محمد از پشت پرده پچ پچ کرد.
خدا عوضت به درباب. خونت آبادون.
آساتور آمد رفت پای پلکانی که از تو دکان به بالاخانه رو دکان راه داشت و فریاد زد.
اسماعیل، اسماعیل، زود باش بیا برو بازار. هرچی ماهی تازه بود خریدن و بردن. زودتر برو شاید بتونی چند تا ماهی حلوای تازه گیر بیاری.
صدایی از بالا جواب داد. ارباب همی الان میام. داشتم جارو میکردم.
صدا تو گوش محمد پیچیده و سرش به دوران افتاد و میخواست به زمین بخورد و یادش نبود کجا ایستاده و این صدای کی بود که شنیده. یک انگلیسی آمد تو دکان. بلند بود و باریک، با یک کلاه چوب پنبه‌ای کلفت و پیراهن سفید آستین کوتاه و شلوار خاکی کوتاه به رنگ کلاهش که یک بند چرمین نازک قهوه‌ای روش بسته بود. یک پیپ کلفت کوتاه هم زیر دندانهایش بود. سری جنبان دو فوری کلاهش را برداشت و گذاشت رو پیشخوان و به سقف دکان نگاه کرد و کلاهش را برای احترام بر نداشته بود. از زور گرما آن را برداشته بود. به زبان انگلیسی جویده جویده ای گفت
امروز از دیروز گرمتر هست نیست؟ خیال می کنید امروز نسیمی بوزد یا هوا همینطور خفه می ماند؟
سپس چشمانش را به صورت آساتور دوخت و دستمالی از جیبش درآورد و عرق صورتش را پاک کرد و پیپش را تو دستش گرفت و صورتش موج خورد و ابروانش تا به تا شد و فین کرد. آساتور یک قوطی تنباکوی کاپستین گذاشت رو پیشخوان جلوی مرد انگلیسی و گفت
ممکن است شمال بشود. اگه یادتان باشد دیروز اول صبح هم هوا همینطور شرجی بود و بعد شمال شد. هوای اینجا همین جور هاست اما هیچ معلوم نیست. رو هوای بندر هیچ وقت نمی شود حساب کرد.
به انگلیسی حرف می زدند و محمد از پچ پچ آنها ناراحت بود و تند تند رو پاهاش جا به جا می شد. می دانست مشتری انگلیسی است و جست گریخته بعضی کلمات تو گوشش می رفت. اما از حرف آنها چیزی دستگیرش نمی شد. جمله های ساده انگلیسی را بلد بود. اما نه آنقدرها که راجع به هوا چیزی سر در بیاورد. حرف زدن آنها برایش مهم نبود. تنش داغ بود و تو عرق خیس خورده بود. سر جاش وول می زد و پی در پی این پا و آن پا می شد. دلش نمی خواست آنجا باشد. دلش می خواست بدود و هی تفنگش صدا کند و یکی تو خون بغلتد. هنوز تشنه بود. از شلوغی دکان برزخ بود. دلش می خواست یک کاری بکند. مثل اینکه کوکش کرده بودند و جلوی خودش را نمی توانست بگیرد. انگلیسی پیپش را که خاموش شده بود و تو دهنش گذاشت و چند بار پشت سر هم آن را مکید و سپس کبریت زد و روشنش کرد و آن وقت فشاری رو غبغبش آورد و از لای دندانهایش این حرفها را با دود بیرون داد.
شنیدم چند نفر را کشتند. شما از موضوع خبر دارید؟
خیلی رسمی پرسید و به شنیدن جواب مطمئن بود. آساتور چشمان کبودش را تو صورت مرد انگلیسی دواند و شمرده گفت
بله میگویند یک تنگسیر 5 نفر را سر پول کشته. شما که تنگسیرها را میشناسید؟
بعد برای براعت خودش از هر گونه اظهار نظر لبخند زد.
و در رفته؟
انگلیسی با احتیاط و لحن گزندهی گفت و باز پیپش را مک زد.
ظاهرا این طور است.
آساتور گفت و بعد دلش خواست باز حرف بزند.
من خودم خوب میشناختمش. یک وقت تو کشتی پرسپولیس سکانبان بود. پیش انگلیسی هم خیلی کار کرده بود. آشپز خوبی بود. دریانورد خوبی هم بود.
و تیرانداز خوبی هم. باز همون لحن گازگیر مرد انگلیسی تو ذوقش زد. تو چهره مرد انگلیسی موجی مانند پیش در آمد یک عدسه برخاست که خودداری از بروز یک لبخند بود و لبخند بیرون نیفتاد. آساتور جدی گفت:
از همه اینا گذشته آدم خیلی متدینی بود. من خیلی از آدم کشی بدم میاد، اما این آدم یک وضع به خصوصی داشت. خیلی به او ظلم شده بود. من از وضعش کم و بیش خبر دارم. ظلمی که به او شده اصلا در این شهر سابقه نداشته.
مرد انگلیسی به سقف دکان نگاه کرد و چوب چپاقش را گاز گرفت و از لای دندانهایش گفت:
من هم گمان می کنم او را می شناسم. این همان نبود که یک وقت آشپز مستر هیل بود؟
بله خودش است. شما هم حتما او را دیده اید. اسمش محمد بود.
آساتور با شتاب گفت و دلش خواست صحبت را درز بگیرد و مردک برود. دل محمد از شنیدن نام خودش تپید و قنداق تفنگش تو مشتش بود. ناگهان تو خودش پیچ خورد.
نکنه این ارمنی بخواد من رو لو بده. باکی نیست. من کارم رو کردم و بازم فشنگ تو قطارم دارم. تا دونی آخرش خرجشون میکنم. اما این نامردیه. من در خونش اومدم و خودش گفت بمون. حالا نمیشه که لوم بده.
با خودش فکر میکرد و دلش میخواست از لای پرده به صورت مرد انگلیسی نگاه کند. اما میدانست که او درست روبروی پرده ایستاده بود و اگر پرده تکان میخورد بد میشد. اسماعیل از پلکان آمد پایین تو دکان و رفت آن طرف پیشخان. مرد انگلیسی قوطی تنباکو و کلاهش را از روی پیشخان برداشت و سری تکان داد و قوطی تنباکو را به طرف آساتور تکان داد، یعنی که بنویس تو حساب. آن وقت از دکان بیرون رفت. اسماعیل جوانی بود 22-23 ساله، باریک و سیاه سوخته و دانه های درشت آبله صورتش را گود و تلمب کرده بود و یک چشمش کور بود. از آبله کور شده بود. زنبیلی تو دستش بود. عرقچین سفید ابریشم دوزی کل قندی چرک مرده ای سرش بود. زنبیل را گذاشت رو پیشخان و گفت: ارباب چه بخرم؟
5 تا ماهی حلوا بخر با تروب و لیمو ترش. نون هم 4 تا بخر.
آساتور چند تا سکه نقره گذاشت رو پیشخان جلوی اسماعیل. اسماعیل با شگفتی پرسید:
آقا مگه امروز مهمون دارین؟
آساتور گفت:
مگه امروز بهت نگفتم هایک صاحب میاد با هم نهار میخوریم؟
آساتور به اسماعیل نگفته بود و خودش میدانست دروغ میگوید و اسماعیل خیال کرد به او گفته و هایگ دوست آساتور بود و خیلی با هم آمد و شد داشتند. اسماعیل هیچ نگفت و پولها را از روی پیشخان جمع کرد و این پا آن پا شد و سپس گفت:
ارباب خبرداری چه شده؟
آساتور که سرش تو دفترش بود و داشت فروش قوطی توتون را تو آن وارد می کرد با آرامی گفت:
نه چه شده؟
میگن یه تنگسیری 10 نفر را کشته و فرار کرده. پولش خورده بودن.
اسماعیل با شوق گفت و تو صورت آساتور خیره نگاه کرد. آن یک چشم کورش آرامش و غمی به چهرش داده بود. بعد که دید فوری آساتور جواب نداد، آن یک دانه چشمی که داشت دوان رو پیشخان و آرام ایستاد. فهمید که اربابش خلقش تنگ بود.
تو به این کارا کار نداشته باش. زود برو خریدت بکن و برگرد که خیلی کار داریم. امروز چند تا صندوق جنس میارن که باید همشون را باز کنیم.
چشم ارباب.
اسماعیل گفت و نمیدید که چشمان خونین محمد از پشت پرده روی او میدود. محمد نتوانست از لهجهش بفهمد اهل کجاست، اما انقدر میدانست که تنگ سیر نبود. بعد اسماعیل از دکان بیرون رفت. محمد و آساتور تنها ماندند و هر یک از آنها خودش را در دکان تنها میدید.
ارباب این آشپز دهله کجاست؟
صدای محمد آهسته و آرام از پشت پرده تو گوش آساتور خورد. آساتور از آرامش محمد یکه خورد و کمی به طرف او کج شد. صدایش چنان بود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سپس گفت:
نمیدونم. به نظرم اهل بندر ریگو از اون طرف هاست. اگه بو ببره؟ نمیدونم. خیلی بد میشه. اما نباید بذاریم بفهمی. اون وقت برای منم خیلی بد میشه.
آساتور گفت و دور خودش چرخید. مثل اینکه دنبال چیزی که گم کرده بود میگشت و دنبال هیچ چیز نمیگشت. بعد آهسته از پشت پیشخان آمد و رفت در دکان را از تو بست. تو دکان تاریک شد. آساتور اغلب این کار را میکرد. وقتی تو بالاخانهش کار داشت در را میبست و میرفت بالا و اگر مشتری میامد در خانه را میزد. آساتور میامد پایین و دکان را باز میکرد و راه میانداخت. دوباره رفت پشت پیشخان. پشت پستو ایستاد و جلوش را نگاه کرد و به محمد گفت:
حالا برو بالا تو سرپله باش تا شب. من یه کار میکنم که اسماعیل بو نبره تو اینجایی. هیچ اعتبار نداره. اگر بفهمه شاید بره خبر بده. فقط مواظب باش سر و صدایی ازت بیرون نیاد. اما بگو ببینم، وقتی اومدی اینجا کسی تو را ندید؟
هیچ نمیخواست به ریخت و قیافه محمد نگاه کند. محمد گفت:
نه، خاطر جمع باشه. خیلی دور و برم را پاییدم. هیچ که این طرفا نبود.
از تو پس تو آمد بیرون. آساتور نگاهش به دفترش بود و نمیخواست محمد را ببیند. از پله‌های دکان بالا رفت. به راهروی تنگی رسید که درهای چند تا اتاق تو آن باز میشد و اتاق‌ها را میشناخت. به تمام سوراخ سنباهای خانه آشنا بود. خودش زمانی آنجا کار کرده بود. پلکان پیچ تندی داشت که دید بالا و پایین را از هم جدا میکرد. سابقا زیاد از آن بالا و پایین کرده بود. بعد اتاقک سرپله بود. اتاقک کوچک بود و پر بود از خرت و خورت و هنزر پنزر و اسبابخانه اسقاط که به درد هیچ کس نمی خورد. چند تا صندلی چوب ساج کف خیزرانی که تهشان در رفته بود و دو سه تا راکت تنیس زهوار در رفته و یک مستراح چینی شکسته و یک توده بطری خالی جین و ویسکی و یک ارگ شکسته موریانه خورده رو هم تلنبار شده بود. آرام از میان زرت و زبیل ها برای خودش جاپا می جست. می دانست کسی در خانه نیست. آساتور نه زن داشت و نه بچه. تنها خودش بود و پیراهن تنش. اما او احتیاط می کرد. تفنگش را گذاشت سوک دیوار.
اینا را کمی جمع و جور کنم و یه جایی برای خودم درست کنم که بتونم بشینم. دست کم امروز تا شب باید اینجا بمونم. ارباب چقدر زرت و زبیل دور خودش جمع کرده. همونایی که اون وقتا هم اینجا بودن حالا هم سر جاشونن.
بطری ها را تون تون گوشه ای جمع کرد و چند تا کفش پاره لنگه بلنگه را که گوشه ای خلوت کرده بودند پس و پیش کرد و سوک دیوار برای خودش جایی درست کرد که می توانست خودش را در آن بچلاند. تو سرپله خنک بود و هنوز دم آفتاب پیش از ظهر زیر سقف گلندودش راه نیفتاده بود. در آنجا یک در بود که دو پله می‌خورد و رو پشت بام باز می‌شد. روی یکی از پله‌ها نشست و پشتش را به در بام تکیه داد. پاهاش جلوش ستون بود، مثل اینکه رو صندلی نشسته بود.
داره شمال میشه. دورم از گرما می‌سوزم. اگه میشد لای این در رو واز می‌کردم خنک‌تر می‌شد. اما اگه وازش کنم روشنی می‌افته تو راه رو این پسر بوم می‌بره. اصلا ممکن از رو پشت بوم همسایه ببیننم. این صندوق جلوی پامم خیلی اسباب زحمته. ورش دارم کجا بگذارمش؟ آه، میذارمش اون صندوق دیگه. تا این پسری نیومده جام درست کنم که بعد سر و صدا راه نیفته.
اما صندوق را کمی با پاش جلو زد و دیگر از جایش تکان نخورد و یادش رفت صندوق را از آنجا بردارد.